بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در دومین جلسه از مجالس شرح صحیح بخاری و قرائت احادیث آن رسیدیم به حدیث شماره 5، حدیثی که امام بخاری در آن می‌فرماید: حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسی بن ابی عائشه قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل الشده. در این حدیث عبدالله بن عباس در تفسیر این آیه از سوره قیامه آیه 16 می‌فرماید که رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل الشده، يعالج على ترجمه فارسی یعنی اینکه روبرو میشه. اصلی کلمه یعالج معالجه کرده نیستن بر پرداخته، ولی در این سیاق و در این عبارت یعنی روبرو میشه، با شدت روبرو میشه در مسئله تنزیل وحی. و کان مما یحرک شفتیه، و این باعث پیامبر صلی الله علیه بعد از اینکه جبرائیل علیه السلام به او میگفت، پیامبر هم لباس رو به حرکت در میاره. فقال ابن عباس: فانا احرکهما لکم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرکهما. من همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و آله خود را حرکت میدم، منم براتون حرکت میدم تا ببینید که این مسئله به چه شکل بوده. یعنی اینکه این ماجرا را عبد بن عباس با چشم خودش دیده و از کسی نقل قول نمی‌کنه. و قال سعید و سعید بن جبیر هم شاگرد ابن عباس باشه و این حرکت را از ابن عباس دیده: انا احرکهما کما رأیت ابن عباس یحرکهما فحرک شفتیه. برای شاگردانش من جمله موسی بن ابی عائشه در این سند که از آن روایت میکنه، لبهای خود را برایشون تکون داده که چگونه پیامبر صلی الله علیه و آله این کار را انجام میداده. فانزل الله تعالی: لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعا و قرآنا. این آیه را نازل کرد که زبان خود را در این که بخوای قرآن رو بعد از جبرئیل بخونی حرکت نده، به قصد اینکه عجله به خرج بدی، عجله به خرج نده، تعجل به این علینا جمعا و قرآنا، چون ضمانت این مسئله با ماست، ما برات چیزی که تلاوت میشه جمعش میکنیم برات و این قدرت رو به تو بدیم که دوباره بتونیم اونو برای دیگران بخونیم. قرآن هم یعنی قرائت. قال: جمع فی صدرک، منظور از جمع یعنی در سینه برات نگه داریم، و تقرأه، یعنی قرآن رو تقرأه، چون قرآن هم یکی از مصادر قرائت است. این قرأ یقرأ قرآنا و قرائت. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. پس هر ما بر تو خواندیم، یعنی توسط جبرائیل علیه السلام قرآن رو بر تو خواندیم، فاتبع قرآنا یعنی پیروی بکن از قرائت جبرائیل، مشغول چیز دیگری نشو. قال: فاستمع له وانصت، یعنی گوش کن و ساکت بمان. ثم ان علينا بيانا ثم ان علينا ان تقرأه، یعنی منظور از بیان در اینجا یعنی اینکه این آیات رو قرائت بکنی. خب در سوره نحل داریم که وننزل من ما انزلنا اليك ذكرا لتبين للناس. این تبیین در این سوره اومده، در سوره نحل اومده، در سوره قمر هم اومده، قمر قیامه، در سوره قیامه هم اومده. ثم ان علينا بيانا. عبدالله بن عباس فرمود منظور از بیان قرآن قرائت آن است، یعنی که با قرائت آن بیان صورت میگیره. ثم ان علينا ان تقرأ، این گونه تفسیر کرد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع. پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور رو عملی میکرد و این جبریل میومد گوش میداد. فاذا انطلق جبريل قرأه النبي صلی الله علیه وسلم كما قرأه. وقتی جبريل میرفت کارش را انجام میداد و میرفت کنار پیامبر، پیامبر صلی الله علیه وسلم اون آیات رو اون نفر از قرآن که نازل شده بود همان گونه که جبریل قرائت کرده بود برای بقیه قرائت میکرد. حديث ششم: قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري. این سند داره برمیگرده به ابن شهاب الزهري، گفتیم که از جمله شخصیتهایی است که خیلی تو اسانید تکرار میشه، خوبه که اسمش یاد بگیرید: محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري. حاون ها در اسانید در نظر محدثینی که احادیث رو با سند روایت میکنند به معنی تحویل اسناد از یک سند به سند دیگر، یعنی که الان سند تا اینجا به زهری رسید، یک حالی میده دوباره سند را از اول برمی‌گردونه تا اینکه دوباره به زهری برسه، از یک راه دیگه. و حدثنا بشر بن محمد، یعنی بشر بن محمد اینجا شیخ امام بخاری، همون که عبدان شیخ امام بخاری. قال اخبرنا عبد الله بعدش معمون عبد الله دومی شخصی که در سند اولی وجود داشت. قال اخبرنا یونس این عبد الله احتمال عبد الله مبارک باشه. قال اخبرنا یونس و معمر اینجا در کنار یونس معمر هم اسمش آمده که هر دو تا شاگردان زهری هستند. عن زهری نحوه مانند همین حدیث. قال اخبرنی عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. ابن عباس روایت میکنه که رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادترین مردم بود، یعنی بخشنده ترین مردم در بذل و بخشش از هر گونه بخل درود. و كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل و بالاترین درجه جود و کرم و بخشش پیامبر در رمضان بود وقتی که جبرائیل میومد با پیامبر دیدار میکرد. و كان يلقاه في كل ليله من رمضان هر شب میومد با پیامبر دیدار میکرد. فیدارسه القرآن با پیامبر قرآن را مدارسه میکرد. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسل. در این حالت پیامبر صلى الله عليه وسلم از آن بادی که اصطلاحا بهش میگن الريح المرسل، یعنی بادی که فرستاده شده و بعد از آن باران میبارد، باران فراوان میبارد که بیانگر جود و خیر و برکت هست. وجهش چنین بادی میگه پیامبر صلی الله علیه و آله از این باد هم خیر و برکتش بیشتر. اینها همه این احادیث رو امام بخاری در کتاب بدء الوحی آورده که آغاز وحی چگونه بود. هرچند بعضی از احادیث ممکنه کاری به آغاز وحی نداره بلکه به کیفیت وحی و مسائل مربوط به وحی هست هم درش وجود داره. میگه حدثنا ابو الیمان در حدیث حفتمیه قال حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزهری. باز هم سند برگشت به زهری. الان این شاگردای زهری چندین نفر اینجا اسمشون اومده و طبقات روایت که در جلسه قبل به اونها اشاره کردیم که پنج طبقه تقسیم میشن معمولا رو شاگردهای زهری مثال میزنن، شاگردان فراوان هستند. قال اخبرنی عبید الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفیان بن حرب اخبره. ابو سفیان بن حرب رضی الله عنه به ابن عباس خبر داده برای که مسلمان شده، یعنی ابو سفیان در سال 8 هجری در فتح مکه مسلمان شد و بعدها به ابن عباس این ماجرا رو براش توضیح داده و بهش خبر داده که چه اتفاق افتاد. ان هرقل ارسل الیه فی رکب من قریش. هرقل که همون بزرگ روم بود، رومی ها در آن زمان تسلط داشتن بر بلاد شام، سوریه، فلسطین، اردن، نظیر سلطه رومی ها بود و منظور از روم در اینجا قسطنطنیه است. قسطنطنیه اسمش رومه بوده در اصل قبل از اینکه مسلمان ها این شهر را فتح کنند و این اسم جدید آن به نام اسلامبول تغییر پیدا بکنه بعدها، چون اسلامبول یعنی شهر اسلام، اسلام آباد را تا میشه این شکل گفت، یا حالا به زبان عربی میگن اسپانبول که خود مورد تحریف قرار میده. اصل اسمش اسلامبول. اینها از اونجا چون قسمت استانبول ترکیه جزء اروپا حساب میشه و در حقیقت این قسمت این سرزمین جزء بلاد روم بوده، مسلمان اونو گرفتن و هم جزء خاک ترکیه است. مقرشون اونجا بود، از اونجا اومده بودن، سرازیر شده بودن کل ترکیه را آمدن پایین و ترکیه که به پایین رسیده سوریه، مرز سوریه و ترکیه و سوریه هم با اردن و با فلسطین اونجا هم مرز اونجا را گرفته بودن کلن زیر سلطه اینا بود. هرقل بزرگ آنها بود، پادشاهشون بود. هرقل در آن زمان اومده بوده به حالا جایی که به عربی میگن بیت المقدس، به فارسی میگن بیت المقدس، به عبری بهش میگن اورشلیم، به سریانی بهش میگن ایلیا. سه تا اسم داره. مسلمان ها بهش میگن بیت المقدس، یهود بهش میگن اورشلیم و نصارا همون مسیحی ها بهش میگن ایلیا. هرقل اومده بود در بیت المقدس ساکن شده بود و ابو سفیان هم از این طرف بعد از صلح حدیبیه که در سال 6 صورت گرفت و اعزامه امضا شد که بین پیامبر و اهل مکه که هیچ کسی به قافله هیچ کس تعرض نکنه و آزادی باشه که مردم بتونن برن بیان، ابو سفیان بلا فاصله یه قافله جمع جور کرد و رفت به کجا؟ رفت به سرزمین شام برای تجارت. اونجا که بود یعنی سال 7 تقریبا شاید حالا یا 6 یا 7 سالنامه سال 6 نوشته شده بود، در دل قعده نمیشه. چون مرد قعده سال 6 روز برای عمره من نداشتم که عمره بکنه و برگشت مدینه. حالا یا اواخر همون سال رفتن اینا یا اول سال هم. در حال رفته بود به شام و وقتی که هرم را شنیده بود که اینا اومدن از مکه اومدن به شام، اونا را بادن ان هرم را ارسل الیه فی رکم من قریش و نقل کسانی را فرستاد و اینا را بیارن در آن رکبی، یعنی کسانی که مسافر بودن از قریش اومده بودن و کانو تجارا جمع تاجر، یعنی اومده بودن تجارت بکنن و کانو تجارا به شام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبو سفيان الكفار الرجال من الزمان كي في عمر صلى الله عليه وسلم مات فيها أبو سفيان مهلت داد يعني سول كان أبو سفيان و ديگر كفار قريش فأتوه وهم بجليا أبو سفيان و همراهان شمال نزد هرقل و همه اینها در ايليا بودن اینجا همون بيت المقدس فدعاهم في مجلسه أبو سفيان هرقل اونا رو صدا زد که وارد مجلسی بشن و حوله و علماء و روم به دکان روح همه اونجا بودن ثم دعاهم و دعا به ترجمانی صدا زد اونا رو آوردن، یعنی یک مترجم هم آوردن که به زبان عربی ترجمه میکنه حرفای هرقل رو قل لهم گفت ازشون سوال بکن این سائل هذا عن هذا الرجل من هذا اولی منظور ابو سفیان من از ابو سفیان سوال میکنم در مورد این شخص فاضای تو این منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. مال من بله درست فرید و ذکر به ترجمانی فقال ایکم اقرب نسبا به هذا الرجل الذي يزعم انه نبی. اولی سوالی که ازشون کرد گفت من ازتون سوال میکنم که کدوم یک از شماها از ذات نسبی نزدیکتر به این مردی است که گمان میکند که پیامبر است. فقال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا. ابو سفیان گفت من زمان نزدیک ترم چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بنی هاشم و ابو سفیان اموی از بنی امیه و امیه و هاشم اینها برادر همدیگه هستند به هم میرسن از دست سه چهار نسل بالاتر از پیامبر. محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم در جد چهارم به هم میرسن. پس در این کسانی که اونجا بودن نزدیکترین شخصی که از آزن نسبی به پیامبر بوده ابو سفیان بود. فقال ادنوه منی و قربو اصحابه گفت که اینو نزدیک بکنی، یعنی ابو سفیان رو من نزدیک بکنی یا جلوتر بیسته و قربو اصحابه و اصحابش هم همراهانش هم نزدیک بکنی من جلوتر فجعلو هم عند ظهره ولی بذاری که پشت سرش باشه، یعنی ابو سفیان جلوتر باشه. ابو سفیان اونا رو نمیده ولی اونا ابو سفیان رو میدیدن از پشت سر. ثم قال لترجمان این استفاد مترجمشون قل لهم اینی سائل هذا الرجل من از این شخص یعنی ابو سفیان در مورد اون شخص یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال فان کذبنی فکذبوه اگر ابو سفیان به من دروغ گفت شما با اشاره دروغگوی این شخص یعنی ابو سفیان رو به من بفهمید و میفهمید داره دروغ میگه. خب هرقل این سیاست اونجا به خرج داد تا مطمئن بشه که ابو سفیان داره راست میگه و عرب آن زمان با تمام کارهای عجیب غریبی که می‌کردن این دروغی خیلی براشون سخت آبروش می‌گرفت. حاضر بودن همه چی رو فدا بکنن ولی دروغ نگن. چون اگر در بین اونها این تهمت پخش می‌شد که مثلا شخصی مثل ابو سفیان دروغ گفته، این دیگه آبروش توی تمام قبایل عرب برباد می‌رفت. و این سیاست رو به خرج داد که مطمئن بشه که ابو سفیان در پاسخش راست. فوالله لولا الحياء من ان ياثر علي كذبا لكذبت عليه. ابو سفيان قسم میخوره به ذات الهی که اگر شرم از این نبود که من مادا اینا یک دروغ از من بگیرن ياثر علي كذبا یعنی یک دروغ از من بگیرن لكذبت عليه با وجودی که این همه دروغ نزد خودش ناپسند بود ولی بر علیه پیامبر دروغ قسم میخوره که اگر ترس این نداشتم دروغ میگفتم. این مسئله سیاسی بود براش. ثم كان اول ما سالني عنه انه قال كيف نسبه فيكم. اول سوالی که میگه هر از من پرسید این بود که نسب پیامبر در بین شما چگونه است، از چه نسبی برخوردار است، خانواده چجوری است. قلت هو فينا نسب. گفتم که نسب بالا و بالایی، یعنی انسان پایینی نیست. خب چرا این سوال کرد؟ حالا این توی جواب میده ابو سفیان که هر اقل چرا این سوال کرد، دلالت بر ذکاوت شدید درخ میره این سوال ها. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ سؤال دوم هو که آیا این ادعایی که این شخص کرده یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا کسی دیگری قبل از پیامبر بعد از شما این ادعا رو کرده؟ این نفر دومی باشه؟ چون او تنها حتی در سالها خیلی گذشته. قلت له گفتم خیر. قال فهل کان من آبائه من ملک؟ گفتم آیا کسی از پدرانش پادشاه چیزی بوده؟ ریاست چیزی داشته؟ قلت له گفتم نه ریاست پادشاه نبوده. همه مثل هم بودن دیگه کفار قریش فروع قبیله قریش همه با هم دیگه در یک سفره کرد. قال فاشراف الناس یتبعونه هم ضعفاءهم. سؤال بعدی آیا بزرگان قوم بزرگان مردمان بزرگ و با پست و منزلت بالای جامعه است این شخص پیروی کردن یا ضعفا؟ فقلت بل ضعفا. گفتم که ضعفای قوم از پیامبر پیروی کردن. قال ایزیدون ام ینقصون. سوال کرد سوال ولی بر تعداد آنها افزوده میشه کم میشه؟ قلت بل یزیدون در زیاد میشن کم نمیشه. قال هل یعتد احد منهم سخط لدینه بعد ان یدخل فی؟ آیا شخصی از آنها بعد از اینکه داخل این دین میشه از روی بغض و کینه این دین از اون دین برمیگرده و مرتد میشه؟ حالا کسی شده؟ قلت له مستقل. قال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال؟ آیا قبل از اینکه این ادعا بکنه او رو متهم به دروغگویی کرده بودیم؟ تا حالا دروغ از اون ثابت شده؟ قلت له گفتم نه. قال فهل یقدر؟ سؤال بعدی آیا این شخص در عهد و پیمان خیانت میکنه؟ قلت لا قسم نه. و نحن منهم في مدت لا ندري ما هو قائل فيها. ابو سلطان اینجا فقط جمله این جمله رو میگه، گفت که و ما الان یک صلحی با این شخص داریم و من اینجا هستم و اون مکه، نمیدونم این مدت چه کار کرده، پیمان شکنی کرده باشه یا نه. یعنی به عنوان یک احتمال مطرح کرد که نمیدونم، شاید خدا این یکی شاید اتفاق افتاده باشه خبر ندارم، ولی تا حالا پیمان شکنی نکرد. قال ولم تمكنني كلمتون ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. گو غیر از این جمله، منظور کلمه جمله است، غیر از این جمله جمله دیگه نتونستم وارد پاسخام بکنم که بتونم شخصیت پیامبر رو خراب کنم. قال فهل قاتلتمو؟ سؤال کرد آیا با او وارد جنگ شدید؟ قلت نه. باش جنگیدیم، جنگ خوب و جنگ بعد، جنگ خندق، همه اینها قبل از این مدت. قال فکیف کان قتالکم ایا؟ گفت که نتیجه جنگ شما با ایشون چگونه بود؟ قلت الحرب بیننا و بینه سجال. جنگ بین ما و او سجاله، سجال یعنی نوبتی، یه بار ما پیروز میشیم یه بار اون پیروز میشه. ینال منا و ننال منه، این میشه تفسیر سجال، یعنی ما او از ما میگیره و ما هم از او میگیره، یعنی یه بار اون پیروز میشه بر ما و یه بار هم ما بر او پیروز میشه. قال فماذا یأمر؟ به چی توی شما رو دستور میده؟ قلت یقول اعبد الله وحده ولا تشرکوا به شیئا. میگه که الله تعالی، الله یکتا رو عبادت بکنید و هیچ شریکی برای او قرار ندهید. و ترکو ما یقول آبا، میگه اون چیزایی که پدران شما میگن اونا رو رها بکنید. و یأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، و به ما دستور میده که نماز بکنید و راست بگید و پاکدامن باشید و رابطه خویشاوندی را حفظ.
شیخ اینجا زکات مونده، اینجا به صلات و زکات نمیدش بزرد،
زکات آمده در بسر روایه هم مال ما نداره. خب فقال لترجمان، به مترجمش گفت که حالا پاسخ این سوال هایی که طرف مطرح کرده بود مولانا بازجویی، پاسخش اومد. قل له، به ابو سفیان بگو، سألت که عن نسب، از نسب این شخص سوال کردم، فذکرت انه فیکم دو نسب، پاسخ دادی که نسبش بالاست. فکذلک الرسل تبعث فی نسب قومها، و پیامبران رسول این گونه هستند که همیشه در بین نسبهای بالای قوم خودشون مبعوث میشن. و خب اصل این موضوع در قرآن کریم در سوره هود آمد. پیامبر لوط علیه السلام وقتی که در سرزمین شام بود، در صدوم و روستاهای اطرافش پنج روستایی بودن، وقتی که ملائکه بعد از اینکه دیدار با ابراهیم کردن اومدن نزد پیامبر لوط، در شکل پسرهای جوان زیبا صورت آمده بودن و قوم لوط هم معروف بودن به همجنس بازی. اینا تا شنیدن که انسانهای زیبا روی اومدن، کار و کار خود رو بل کرده حجوم آوردن به کجا؟ یفرحون الیه دیگه بتن بچه هم در قرار آمده بودو بودو اومدن خونه لوط که بخوان با اینها کار بد کنن. لوط هم باشون وارد شنیدنی شد، آبرو منو نبره، ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رسول رجل رشید، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. اینجا پیامبر لوط گفت که قال لو انی بکم قوتا، ای کاش من زور شما رو داشتم بتونم شما رو کنار بزنم، او آوی الی رکن شدید، یا اینکه پناه ببرم به یک رکن شدید. تفسیر درست و اکثر علمای تفسیر در این کلمه رکن شدید یعنی یک خانواده قوی. تمام پیامبران خانواده‌هاشون قوی بودن، سببی بوده که الله تعالی به پیامبران میداده تا وقتی که پیامبری شروع میشه و صد درصد جامعه تنش پیدا میکنه با شخص پیامبر، یک حمایت خانوادگی برای این شخص وجود داشته باشه. پیامبر لوط علیه السلام این حمایت را نداشت از بین تمام پیامبرانی که ما میشناسیم، چون پیامبر لوط علیه السلام در سرزمین شام غریبه بود. اصلش از کجا بود؟ از بابل عراق بود، به همراه ابراهیم مهاجرت کردن به شام. بعد از اون ماجرا افتاد و پیامبر اونا گفت اینی مهاجرون الی ربی و آمن له لوط، و همدیگه دیگه رفتن به کجا؟ به سرزمین شام. از این حمایت برخوردار نبود. به همین دلیل وقتی که اهل شهر و اهل آبادی یورش آوردن به خونه لوط، لوط به عنوان یک شخص غریبه نمیتونست کاری بکنه و نه توانست که از مهمانان خود دفاع بکنه، نه خودش قدرت داشت این کار انجام بده و نه هم قبیله و عشیره قبیله داشت. ولی بعد از داستان پیامبر لوط، داستان پیامبر شعیب میاد و گفتن که ولولا رحمک لرجمناک، به شعیب گفتن اگر خانواده قوی نداشتی تو را رجم میکردیم، که شعیب جواب داد ارحمی اعز علیکم من الله، آیا خانواده من برای شما از الله عزیزتره که بخواهید مثلا رعایت حال خانواده مرا بکنید و حقوق خانواده مرا پایمال نکنید، ولی حقوق الله متعال را به سادگی پایمال می‌کنید. و همچنین تمام پیامبران، حالا به صورت استثناء ما فقط پیامبر لوط رو سراغ داریم که از اون قدرت برخوردار نبود و قبیله و خانواده قوی نداشت. اینجا به صورت کلی هرقل این ماجرا رو میدونست و همین دلیل گفت که فکذلک الرسل تبعث فی نسب قوم. خب این یک مسئله ایه که ما در راه دعوت بهش نیاز داریم. حکمتش اینه که باید شما حامی داشته باشید. شما اگر یک شخص ضعیف در جامعه باشید، یک داعی ضعیف باشید، زیر پا له میشید، باید حمایت داشته باشید. و برای همینه که همش تو قرآن میاد اخاهم فلان اخاهم فلان اخاهم فلان، از خودشون بود، قدرت داشتن، کسانی بودن که حتی از روی تعصب خانوادگی و قبیله‌ای هم بود، اگر هم به ایمان نداشت کنار نیستن تو را حمایت میکرد، چون صد درصد درگیری وجود داشت. پیامبر داره بین یه قوم مربوط میشه که همه مشرکن، در این حالت ها بوده که پیامبر مربوط میشه همه مشرکن، و وقتی میاد با همه مخالفت میکنه چی میشه؟ تنش ایجاد میشه، مشکل پیش میاد و قدرت دست اونا هست. چگونه میتونی اصلا دفاع بکنی و کارت پیش ببری؟ پس آن دسته از دعا که ضعیف هستند در جامعه حامی ندارند، خانواده و اهل شهر با آنها نیستند، اینها متاسفانه یعنی زیاد کارشون جلونه. و سألتک هل قال احد منکم هذا القول، از سوال کردم که آیا کسی غیر از پیامبر این حرف زده، این ادعا رو کرده؟ فذکرت الا، گفتی نه. فقلت لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یکتسی بقول قیل قبله. خب نتیجه این میشد که اگر کسی قبل از پیامبر این حرف زده بود، خب میگفتیم پیامبر هم از اون یاد گرفته اومده ادعایی کرده، یک به خود معروف الگوی برای خودش این کار داشته ازش یاد گرفته. ولی چون تا حالا کسی نبوده اولین بار داره این اتفاق میفته، خب این باز دلالت بر این میده که داره راست میده. حالا نگاه میکنیم بقیه مسائل رو بررسی میکنیم. و سألت که هل کان من آبائه من ملک من ملک من ملک، اینجا سوال کردن که آیا کسی از پدرانش پادشاه بوده. فذکرت ان لا، قلت فلو کان من آبائه من ملک قلت رجل یظلم ملک عبد، گفتم اگر یکی از پدرانش پادشاه بوده و این پادشاهی از دست رفته، این شخص به دنبال برگرداندن پادشاهی آبا اجدادش خود برگردونه. حالا اینو بهانه کرده که از این راه بتونه پادشاهی رو برگردونه، چون برگرداندن پادشاهی به شکل مختلف شده.
سوال الان بپرس میدم بعد
اگر بعدا مرشد شد بهتر بشه. قلت رجل یطلب ملک ابی و سألتک هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، ازتون سوال کردم که آیا ایشان رو متهم به دروغ میکردید قبل از اینکه این ادعا رو بکنه. فذکرت ان لا، گفتی نه، فقط اعرف انه لم یکن لیذر الکذب علی الناس و یکذب علی الله، دیگه من یقین دارم میدونم، فقط اعرف که محال غیر ممکنه که انسان وقتی میخواد دروغ بگه یک دفعه یه راست بره دروغ برای الله تعالی ببنده. یک چیزی میخواد چطور دزد بشه، اول تخمق میدزده، کم کم میخواد دزد بشه، دزدی رو یکی کوچیک شروع میکنه. اونی که میخواد دروغ بگه، اونم دروغ بر ذات الهی، ادعا پیامبری، یک دفعه کسی این کارو نمیکنه. اول به مردم محله دروغ میگه تو معامله تو تجارت و رفت آمد نکن، دروغ رو دوباره بزرگتر میگه، دروغ رو یک دفعه دیگه میزنه به قول معروف سینه آخر. و سألت که اصحاب الناس اتبعوهم ضعفاءهم فذکرت ان الضعفاء من تبعوا، گفتم که آیا اشراف قوم ازش پیروی کردن یا ضعفا؟ گفتی که ضعفا و هم اتباع رسول، و همیشه ضعیفهای جامعه پیروان رسول بودن. چرا؟ یکی از مهمترین علتهاش اینه که اشراف قوم در اون جامعه که شرک اونو در بر گرفته به ریاست رسیدن. اشرافن دیگه، پست دارن، مقام دارن، درآمد دارن. بعد وقتی یکی میاد بچه بسا اینا از این چیزهایی که به نام شرک علم کردن دارن نون میخورن. خب الان پیامبر صلی الله علیه و آله میگه همه اینها باطله، چی میشه؟ درآمد اونها به خطر میفته. و هر کسی که درآمدش به خطر میفته اگر حق هم بهش بگی الا من رحم الله چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه. ولی ضعیف چیزی نداره، سرمایه نداره، پستی نداره، مقامی نداره، کارگر سالهایه، چیزی نداره که از دست بده. به قول معروف گفتن یک درویشی، گفتن که تو مسجد بود، گفتن که وسایل جمع کن برو بیرون، تو وسایل من چه همه چیزی ندارن که میخوام جمع کنم. حالا کارگرها یا مزاحفا یا من همه چیزی ندارن که از دست بدن. برای همین وقتی که پیامبر مبعوث میشه ضعفا میان از پیامبر پیروی میکنن، ایمان میارن. یکی این که چیزی ندارن که از دست بدن، و یکی این که اگر حقوق آنها توسط اشراف داره ضایع میشه، که معمولا هم میشه، امید این دارن که شاید از طریق این پیامبر به حقوقشون برسه. حالا گذشت از این که حقی که میشه نه من حق ما الان چیزی که پیامبر میگه در حق بودنش شکی نیست، ولی چیز مردم به قول معروف واکنش مردم نسبت به این مسئله چیست؟ مسائل مادی تاثیر میذاره. اگر هم به قرآن نگاه بکنیم در داستان پیامبران همش آمده که کسانی که پیامبر نوح علیه السلام با دیگر رأی گفتن، کسانی که سفر میکنن اون ملک گفتن، کسانی که سفر میکنن این انسانهایی هستن که عقل آنچنانی ندارن، انسانهای سطح پایین جامعه هستن، چیزی بلد نیستن، چیزی نمیدونن. و این حرف رو خیلی ها گفتن، قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، انسانهای ارذل، ارذل جامعه هست و پیروی کردن، ما بیایم به تو ایمان بیاریم، حق تو باور بکنیم، یعنی ما که اشراف هستیم بیاییم بعد از اینکه حق تو رو پذیرفتیم مثل اینا میشیم در یک صف قرار بگیریم؟ نه، این کار انجام نمیدیم. به پیامبر هم گفتن، معروفه که این آیه که نازل شد در سوره انعام ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، بگید شما اینا رو طرد نکن، اون افرادی که با تو هستن به هم سلسل صفم آمده که به تو ایمان آوردن. اون قریش می اومدن، سران قریش من پیش محمد می نشستن، می گفتن ای محمد ببین ما حاضریم حرف تو گوش می کنیم ببینم چی میگی، ولی اول سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود و بلال و صهیب اینا رو بزن، ما با اینا هم مجلس نمیشیم، ابو جهل میگه من امر به حسامم قطبه شیبه اینا میگفتن ما بزرگان هستیم ولی ما بیاییم با عبدالله بن مسعود با سعد بن ابی وقاص با صهیب با بلال یک مجلس بشیم ما حالا بیرون نمیشیم اینا رو سند کن تا ما با تویی که قرشی هستی با تویی که از خودمون هستی هم مجلس بشیم ببینم چی نیست ولی خب دستور الهی آمد این کار را انجام نده ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابك علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین اینها مرگت اینها رو ترک کرده تو نصفه ظالم باشی چون آن چیزی که در نزد الله تعالی معتبر است ایمان است اینا به تو ایمان آوردن هرچند که منزلت آنها از لحاظ اجتماعی پایینه ولی اونا به تو کفر ورزیدن هرچند که منزلت آنها از لحاظ اجتماعی بالاست خب و سألتك أن يزيدون أم ينقصون فابتدا آنها اضافه میشه یا کم میشه فذکرت انهم یزیدون گفتی که زیاد میشن و كذلك امر الایمان حتی یتم امر ایمان مسئله ایمان به این شکله وقتی چیزی ایمانی شروع میشه از یک نفر شروع میشه یکی میشه دو تا دو تا میشه سه تا کم کم همینطور اضافه میشه تا اینکه به تمام و کمال برسه شرف اینو از کجا میدونست نصرانی بود دیگه از انجیل از تورات و سألتك أن يرتد أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه إن شاء الله بحث كذا كذا كسي از اونها مرتد میشه اونم از روی بغض نه از روی چیز دیگری حالا گاهی اوقات میگن اینکه مرتد بشه به خاطر مثلا لجلاج بازی به خاطر مثلا اینکه یه جوری سویچ ندادن فکر میکنه که حق بشه ول میکنه میگه این چیز دنیایی که من دارم از پیدا میکنم ولی بغض دین داشته باشه این حالت اصلا وجود نداره سخت قلید بعد ان يدخل اینکه وارد میشه فذكرت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته بالقلوب ایمان این گونه است باز هم امر ایمان مسئله ایمان مطرح میکنه در عقل وقتی که نور آن بشاشته با قلب انسان مخلوط میشه دیگه بالکل نمیشه این دلالت برای این کسانی که از روی بغض و کینه دین رو دل می کنند اصلا ایمان وارد قلب آنها نشده قالت الاعراب آمن درسته؟ بسیار وجهات ادعای ایمان کرده قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلم حق میکنه بین ایمان و بین اسلام و همین اعرابی که گفتن آمنا و قرآن بهشون گفت نه شما ایمان نبوده شما تسلیم شدید همین ها اولین کسانی بودن که بعد وفات پیامبر مرتد شدن دین رو بکردن چون ایمان وارد قلب آنها نشده اگر ایمان وارد قلبشون شده بود تحت هیچ شرایطی بلکن نبودن و سعال تو که هل یعبر از این سوال کردن که آیا خیانت میکنه فذکرت الله و کذلک رسول لا تبر اینجا در خصال و بیشتیه های که امرا دونی که در عهد و پیمان خیانت نمیکنن پیمان شکنی نمیکنن در سوره انفال آمده که این الله لا يحب الخائنين در همین مسئله عهد و پیمان و اما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون و اما تخافن من قوم فانبذ اليهم على سواء بشون خبر اگر از قومی میترسید که میخوان عهد شکنی بکنن بهشون خبر بده که عهد بین من و شما تمام شده است تا اونا اطلاع داشته باشن بی خبر به آنها حمله نکنن ان الله لا يحب الخائنين الله عز و جل خیانت رو دوست نداره حتی با جنگ با کفار چون عهد و پیمانی به نام الله تعالی بین لشکر ایمان و لشکر کفر بسته میشه به خاطر نام الله ارزش داره بنابراین نام الله تعالی در این عهد شکنی مورد احترام قرار میگیره و سألتک بما یأمرکم گفتم به چیزی دستورتون میده و ذکرت انه یأمرکم ان تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا اصول اینه که الله تعالی را عبادت بکنید و شریک برای او قرار ندهید و ینهاکم عن عبادت الاوثان و شما را از عبادت اوثان جمع وثن یعنی بتها نهی میکنه و یأمرکم بالصلاة اصول بدونه که نماز بکنید گفتیم نماز دیگه اولین کار عملی بعد از ایمان بعد از باورها و گفته ها خب پس بعد نماز بکنید با صدق راست بگید و العفاف پاکدامن باشید فان کان ما تقول حقا ای ابو سفیان، اگر این چیزهایی به من گفتی، این پاسخهایی که به سوالات من دادی حق باشه، راست گفته باشی، فَتَيَمْلِكُمْ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ببین پامو کجا گذاشتم من، این جای پای من را خواهد گرفت و مالک آن خواهد شد، یعنی همه جا را فتح خواهد کرد، سرزمین شام را خواهد گرفت. وقد كنت اعلم انه خارج، و میدونستم که چنین پیامبری به زودی خروج خواهد کرد، یعنی ظاهر خواهد شد، مبعوث خواهد شد. لم اكن اظن انه منكم، گمان نمی کردم که این پیامبر از بین شماها باشه، فکر میکرد از بنی اسرائیل باشه، مثل یهود که لازم کرده بودن از نزد خودشون بر اساس دروغ و بختانی که زده بودن و الله تعالی لازم کرده بودن که خاتمان نبین از بنی اسرائیل باشه. فلو انی اعلم انی اخلص الیه، اگر من بدانم که میتونم به این شخص برسم، اخلص الیه یعنی دست
پوست،
بله؟
دست پوستش باشه،
الله الان اخلص یعنی که بهش برسم، یعنی این راهی که مسافتی که بین من اونه خلاصش به پایانش برسونم، خلاصش یعنی بهش برسم. لتجشمت لقاءه، تجشمت یعنی تکلفت، یعنی این تحقیر رو به خودم میدادم که با او دیدار داشته باشم، آرزوی دیدار پیامبر را همینجا کردم، او را ببینم. ولو کنت عنده، و اگر نزدش بودم، لغسلت عن قدمی، پاهاش رو براش میشستم، خدمتش میدم، کاری که ممکنه امروز ماها با پدر و مادران خود نکنیم. این از چی کسی داره این جمله رو میگه؟ هرقل پادشاه روم با اون وسعت سرزمینش، اونم در مقابل چه کسانی؟ عظما روم همه دور و برش ایستادن، از سیاستمداران و از بطارقه و رجال دین همه ایستادن اونجا، و هرقل داره این جمله ها رو میگه. ثم دعا به کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي بعث به ما دحیا الى عظیم مصر، سپس اون نامه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته بود، چون پیامبر در این مدت سال 7 هجری همش نامه می نوشت پادشاهان، به پادشاه ایران نامه نوشت، پادشاه اسکندریه، قیصر نامه نوشت، به هرقل پادشاه روم نامه نوشت، به مقوقس نامه نوشت، برای همه اینها نامه نوشت، اما مقوقس چه عظیم اسکندریه، و هر نامه رو با یک شخصی فرستاد، نامه که برای هرقل فرستاده بود توسط دهی قلبی فرستاد، دهی همون شخصی که جبرائیل وقتی که به عنوان یک شخص حاضر می شد در صورت دهی می اومد، چون دهی خیلی چهره زیبایی داشت در بین همه سماوات، و جبرائیل علیه السلام از اونجا که خلقت بسیار زیبایی داره، وقتی که تشکل می کرد به شکل آدمی، زیباترین چهره ممکن را می گرفت و می اومد. پیامبر دهی را فرستاده بود، این نامه رو داده بود به بصرا، عظیم بصرا یعنی بزرگ بصرا که در سرزمین شام بصرا، تا این به نمایندگی از پیامبر بده به هرقل، دست به دست بکنه برسه به اونجا. فدفعه الی هرقل فقرأ، عظیم بصرا نامه رو رسون به هرقل و این نامه رو خواند، فاذا فیه بسم الله الرحمن الرحیم، در این نامه این گونه آمده بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا خودش دلالت بر اهمیت بسم الله میده که ما کارها خود را با بسم الله شروع کنیم، و آغاز کردن کارها با بسم الله در خیلی از احادیث اومده و اهمیت آن، بسم الله مجریها و مرساها، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، در هنگام غذا خوردن سم الله بسم الله بگیم، حتی در مسائل شخصی زن و شوهر اگر بسم الله بگه، دعای معروف هست که اگر فرزندی به دنیا بیاد دیگه شیطان ضرری به او نمیرسه، در هنگام ورود به منزل با بسم الله وارد میشه تا شیطان ها برن و مبیت و غذا رو از دست بدن، هنگام خروج از منزل با بسم الله، و آغاز قرآن سوره ها با بسم الله، و همچنین قربانی کردن حیوان با بسم الله، خلاصه تمام زندگی انسان با بسم الله است، یعنی که شما استعانت میطلبید، طلب یاری میجوری از الله تعالی تا این کار انجام بده. و هر کاری که در آن بسم الله وجود نداشته باشه چیه؟ در حدیث اومده، حالا هرچند در صحت حدیث اختلاف نظر بین علما وجود داره، ولی این همه ما آیه و حدیث صحیح گفتیم این موضوع رو تایید میکنه. کاری که بسم الله در آن نباشه کار الهی نیست، و کاری که الهی نباشه چیه؟ بی‌برکت، ناتمام. بالمحمد عبد الله و رسوله الى شرح العظيم الروم. این نامه از محمد است. محمد کیست؟ عبد الله و رسوله، بنده الله است. مانند اعتقاد نصارا نیست گفتن المسیح ابن الله یا المسیح هو الله. عبد الله و رسوله و فرستاده است. یعنی که در آغاز نامه بعد از بسم الله و طولت معرفی بکن الى شرح العظيم الروم. بسوی چه کسی داره نامه رو میفرستی؟ سلام علی من اتبع الهدى. بهش نگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چون مسلمان نبود. و شما هر وقت انسان نامسلمانی رو مثلا مورد سلام قرار بدی، مستقیما به سلام نگفت، بگو سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت پیروی میکنه. اومدی پیروی کردی، سلام بر تو، باز نیومدی هیچ، یعنی به صورت شرطی میگی سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. من تو رو دعوت میدم به دعوت اسلام. دعایه در اینجا یکی از مصادر دعوت، دعایت او مثلا میشه دعوتا و دعاءا و دعایت سه مصدر داره. تو رو دعوت میکنم به دعوت اسلام. دعوت اسلام چیه؟ اسلام رو بپذیره. و این همون موضوع بود که امروز تو ما بحثش میکردیم دیگه. وقتی که میخوای یکی رو دعوت بدی، دعوت به چی میدی؟ دعوت به الله متعال، دعوت به اسلام بدی. فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله. این اولین چیزی که تو دعوت برای دیگران میدی. اسلم تسلم، اسلام بیار، اسلام را بپذیر تا سالم بمانی. و این سالم ماندن هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا اگر مسلمان نباشی ممکن مورد هجوم لشکر ما قرار بگیری، و در آخرت هم اگر بر شرک و کفر بمیری سالم نخواهی ماند. پس راه سالم ماندن اینه که مسلمان باشی. اسلم تسلم، خب یک جواب دیگه، یک پاداش دیگه هم داره. یؤتک الله اجرک مرتک، پاداش تو دو برابر میده. چرا دو برابر میده؟ چون اهل کتاب بوده. رجل آمن بنبیه ثم آمن بی، چوری میشه دیگه؟ چون در حدیث اومده، در سوره قصص هم اومده، اولئک یؤتون اجرهم مرتین، درسته؟ اجرشون دو برابر به اونها داده میشه. فان تولیت، برعکس این اگر روی گردانی کردی، فان علیک اسم العریسیین، گناه عریسیین بر توست. یعنی پیروان عریسیین میگن جمع عریس به معنی کشاب است، حالا به زبان رومی یا به زبان شامی، زبان سریانی. و منظور اینه که اینا خوب چون اهل کشاورزی بودن، سرزمین شام آب و هوای خوب داره، مردم زیتون میکارن، کشاورزی میکنن، گندم میکارن. گناه کشاورزان بر تو، یعنی پیروان مملکت است، چون تو مانع ایمان آنها داری میشی. و این به این معنی است که اگر انسانی مانع ایمان شخصی شد، گناهی بی ایمان او رو بردوش خواهد میشه. و این مسئله با ولا تزر و وازره و وزر اخرى تضادی نداره، چون در سوره عنکبوت اومده که ولا یحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقال. ولا تزر و وازره و وزر اخرى، کسی بار گناه کسی رو بردوش نمیکشه تا زمانی که سبب گناه دیگران نشه. ولی اگر سبب شدی و اثقالا مع اثقال، سنگینی های آنها را بردوش خواهی کشید، آنها سنگینی خودشون دارن، ولی تو عنوان مستبد گناه آنها را بردوش خواهی کشید. پس اینها دلالت بر اینه که ما باید حواسمون جمع باشه که سبب گمراهی دیگران نباشید، وگرنه وضعمون خیلی خراب خواهد شد. و این آیه را از سوره آل عمران در این نامه نوشته بود، و یا اهل کتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، اهل کتاب بیایید اسم آن کلمه‌ای که بین ما و بین شما یکسانه. این چیه؟ الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اینکه فقط الله تعالی را عبادت بکنیم، یعنی هیچ ذاتی جز ذات الهی را عبادت نکنیم و هیچ شریکی برای او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به عنوان ارباب، جمع رب یعنی معبود، قرار ندهد. چون نصارا هم عیسی هم روح القدس را به عنوان معبودای خود قرار داده بودند، مجموعه الهی سگانه‌ای که قرار داده بودند. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فإن تولوا اگر روگردانی کردند فقول اشهدوا بأن مسلم، به آنها بگوید که گواهی بدهید، شاهد باشید که ما مسلمانیم، یعنی ما مثل شما نیستیم و نخواهیم. مثل اون آیه که میگه قل هذه سبیل، این راه من، قل یا ایها الکافرون تا آخرش لکم دینکم ولی دین، من تابع شما نمیشم، شما در راه باطل دارید. قال ابو سفیان فلما قال ما قال، ابو سفیان به ابن عباس داره میگه که وقتی که حرف از این جمله ها را گفت و این اتفاق رخ داد و فرغ من قراءه الکتاب و این نامه رو خواندنش به پایان رساند، کفر عنده استقط، استقط یعنی ناراحتی و سر و صدا داد و بیداد در مزد حرف در مجلسش خیلی زیاد شد، بلبله شد، و ارتفعت الاصوات و صداها بالا رفت، یکی از اونجا صدا زد، یکی از اونجا صدا زد، یکی از اونجا داد زد، اونجا جیغ کشید، مجلس به هم ریخت. و اخرجنا، و ما رو بیرون کردن از اونجا. تا شما بیاید داخل مجلس سبق بکنید. فقلت لاصحابی هنا اخرجنا، وقتی ما رو بیرون کردن به همراهانم گفتم که لقد امر عمرو بن ابي کفش، کار ابن ابي کفش به جایی رسیده. امیره در اصل به این معنی است مثلا یک کاری بالا بگیره، یک کاری کوچک بالا بگیره، میشه امیره. و ابن ابی کفشه، خب ابی کفشه کسی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در قبیله سعدی، حلیمه سعدی و اینا اونجا شیر میخورده. ابو کفشه اهل یعنی چیز اون خانواده بوده، بزرگ اون خانواده بوده،
شوهر حلیمه.
بله
شوهر حلیمه.
و خب پیامبر پسر نسبی این نبوده، پسر شیری بوده، ولی چون هرقل و کفار خودش مثلا توهین میکنن، پیامبر چون قبیله سعدی رو خیلی پایینتر از خودشون میدونن، قریش بوده، اونا سعدی کنن تو دوون زندگی میکنن دیگه، پیامبر رو به جای بنی هاشم نسبت بده به ابن ابی کفشه نسبت میدادن، به ابو کفشه نسبت میدادن. و کفشه هم معنی کفش، کفش هم به معنی کوچ، گوسفند نه، یعنی حتی اسم هم درش خورده به قول معروف تحقیر و اینا مسائل وجود داره. میگه کار این به جای رسیده که انه یخافه ملک و بنی الاسفر، پادشاه زرد پوستا یعنی رومی ها پوست زرد دارن، میگه موهاشون طلایی، دوستشون رنگ زرد داره، پادشاه اینا داره از محمد میترسه. محمدی که ما این همه باش مبارزه کردیم، این همه اونو در تنها قرار دادیم، این داره از اون میترسه. این چه وضعی هست؟ میگه ما تو مکه ازش گرفتار بودیم، حالا اینجا این همه فاصله مکانی وجود داره، این هم این همه قدرت داره، طرف این چجوریه که طرف داره از محمد میترسه؟ فما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. میگه بعد از این ماجرا دیدم میگه عقل داره از پیامبر میترسه، یقین حاصل کرده که محمد امرش ظاهر خواهد شد، تا اینکه الله تعالی اسلام را بر من وارد کرد. خب این ماجرا اینجا تمام شد، یه توضیح داره میگه و کان ابن الناطور، حالا اسمش ناطور، یعنی ابن الناطور، ناطور میگن، ناطور میگن، اسم یکی از اشخاصی بود صاحب ایلیا، یعنی فرماندار ایلیا بود از طرف پادشاه روم هرقل، مقر پادشاهی قسطنطنیه بود. از اونجا این شهرها حضور رو اداره میکنن با نمایندگانی که در اونجا داشتن. نماینده هرقل در ایلیا ابن ناطور و هرقل صاحب ایلیا و هرقل، یعنی صاحب شهر ایلیا و صاحب هرقل. سقف بن على نصار الشام، کشیش بود. سقف اسقف، اسقف بود بر نصارای شام، چون شام هم یهود داشت هم نصارا داشت مسیحیت. یحدث ان هرقل حين قدم ایلیا اصبح یوما خبیث النفس، میگه میگفت این شخص فرماندار هرقل بر شهر ایلیا، میگفت که هرقل وقتی که به ایلیا اومد یه روز صبح دید که خبیث النفس، یعنی که حوصله نداره، مزاجش برابر نیست، مشکل داره. فقال بعض بطارقته، بعض از اون بطارقه اونجا بودن، بطریق یکی از درجات روحانیت نصاراست، قد استنکر هیئتا، به هرقل گفت که ظاهر خوبی نداری، مثل اینکه به نظر سرحال نیست. قال ابن الناظور، یا ابن الناظور، و کان هرقل حزا ان ینظر فی النجوم، میگه هرقل با وجودی که پادشاه بود حزا هم بود. حزا یعنی ستاره شناس، خواهن. ینظر فی النجوم، نگاه میکرد به ستاره ها شب ها و بر اساس اتفاقاتی که می افتاد در آسمان، طلوع و غروب ستاره ها یا شهاب سنگ هایی که می افتاد، استدلال میکرد به این مسائل و اتفاقاتی که رونده میخواد بیفته رو پیش بینی میکرد. فقال لهم حين سألوا، وقتی که از سوال کردن هرقل جواب داد که اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، یه وقتی که در نجوم نگاه کردم، ستاره نگاه کردم، این گونه برای من ظاهر شد که ملک ختان، یعنی پادشاه آن قومی که ختنه میکنن، نصارا ختنه نمیکنن، مسیحیان ختنه نمیکنن، آن کسانی که ختنه میکنن پادشاهشون ظاهر شد اومده. فمن یختتن من هذه الامه، نظام مؤمنان از این امت چی کسی ختنه میکنه؟ قالوا ليس یختتن الا اليهود، گفتن جز یهود کسی دیگه ختنه نمیکنن، یعنی در اطراف خودشون مسلمانان که دور بودن، مکه از بیت المقدس چقدر فاصله داره؟ هزاران کیلومتر. یهود بودن اون اطراف پیدا میشدن. فلا یهمنك شأنهم، گفت غصه یهود نخور، زیر چکمه ما هستن، چون همیشه یهود زیر چکمه نصارا بوده، همیشه خار و ذلیل بودن. وقت الى مدائن ملکی، کافیه که بنویسی به سوی اون شهرهایی که زیر پادشاهی تو قرار داده، فیقتل من فیه من الیهود، تمام یهود رو ریشکن بکنن، بکشن حالا رو بکشن، برای اینکه هیچ احتمالی باقی نمانه که بخواد این شخصی که حالا ملک اونهاست و پادشاهی نصارا رو میگیره دیگه اصلا رشد ریشکن کامل. فبینما هم على امرهم اتی هرقل برجل ارسل به ملک غسان، اینا در همین وضعیت بودن که شخصی رو نزد هرقل آوردن که به سوی ملک غسان فرستاده شد. ملک غسان، پادشاه غسان، از جمله نوادگان سبع بودن که بعد از سیل سبع در یمن عرب بودن، دیگه متلاشی شدن، پخش شدن، هر یکی دیگه سمت گرفت، تا جایی که میگن شدر مذر، وقتی میگن در پراکندگی چیز در قول مذر بزنن، میگن که شدر مذر شدن، یعنی مثل اینا پخش و پلا شدن. یکی از اینا که غسان اسمش بود، از نوادگان سبع، از یمن بلند شده بود رفته بود طرفای شام، شده بود پادشاه اونجا، ملک غسان. یخبر عن خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، داره خبری از رسول الله میاره. فلما استخبره هرقل، وقتی که هرقل سوال کرد، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، هرقل گفت برید نگاه بکن ببینم این شخص عرب بود دیگه، چک بکنید ببینم این ختنه کرده یا نه، این عربا ختنه میکنن. فنظروا الیه فحدثوا انه مختتن، رفتن نگاه کردن گفتن بله ختنه کرده، ولی سوال میکردن چه کاری کنن، نگاه بکنن، ولی خب این اتفاق بود که بود. و سأله عن العرب،
منظورم شاید نگاه ببینید دیگه نه که برید نگاه
بکنید، انظروا فنظروا الیه، خب و از عرب سوال کرد اینا چه کسانی هستند؟ فقال هم یختتنون، مثلا که ختنه میکنن. فقال هرقل هذا ملک هذا الامه قد ذهب، اینجا بود که هرقل گفت این پادشاهی این امت فرا رسید. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیه، رومیه شهر روم قسطنطنیه، هرقل یک رفیقی داشت اونجا نامی براش نمیشد کیلیا، و کان نظیره فی الجلد، و نظیر هرقل در امه هرقل سن باسوادی بود، وجود پادشاه بود سواد داشت. این شخص نظیر هرقل بود در علم. و سال هرقل الى حمص، هرقل از ایلیا یعنی به این مقصد راه به سوی حمص، حمص امروز در سوریه واقع شده. فلم یرن حمص حتی اتاه فتوه مصاحبه، دیگه هنوز به حمص نرسیده بود. یرن یعنی رام الشیء، یعنی قصد کرد بلوغ المرام، یعنی رسیدن به اون چیزایی که میخواد. این فلانی انسان با مرامیه، یعنی نیت کارا خوب میکنه. فلم یرن حمص حتی اتاه فتوه مصاحبه، تا اینکه نامه رفیقش برگشت، یعنی نامه رفت و برگشت، این فاصله طولانی. یوافق و رأی هرقل، و با هرقل موافقت میکنه، میگه نظر من همینه، پادشاه عرب ها، پادشاهی عرب ها فرا رسید. علا خروج نبی صلی الله علیه و آله، پیامبر خارج شده، و انه نبی، و این شخص که در مکه هست و در مدینه هست، یعنی مخاطبه پیامبر، یعنی همون که هرقل قبول کرده بود این پیامبر پیامبره، این شخص هم قبول کرد. فعدنا هرقل علماء الروم في تذكرة له بحمص، وقتی که وارد حمص شد هرقل در صورت که عظمای روم بزرگان روم در این تذکره قصر، قصر پادشاهی در حمص جمع بکنه. ثم امر به اموامها فغلقت، حالا اینجا زمانی بود که یکی دیگه از بزرگان علمی آنها با هرقل موافقت کرده بود، یقین پیدا کرده بود که پیامبر، اونا رو جمع کرد در صورت درها رو ببندن. ثم طلع، سپس هرقل آنها ظاهر شد. فقال یا معشر الروم، ای معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد، یا والرشد شیلا مختلف، آیا خواهان رستگاری و هدایت هستی؟ و ان یثبت ملککم، اینکه پادشاهی شما ثابت بمونه از بین نره. فتبایعوا هذا النبی، چیکار بکنید؟ باید با این پیامبر بیعت کنید. یک دفعه حرف سنگینی بود، بدون هیچ مقدمه، بدون هیچ پادشاهمون برقرار این همه قدرت همه سلطنت. فحاص و حیثت حمر الوحش الى الابواب، با جیغ و داد و فرار، تا این جمله را از هرقل شنیدن فرار کردن به سوی درها بیرون برن. هرقل بیرونش بسوی فرار. فواجدوها فغلقت، اینه که درها بسته شده. فلما راى هرقل نفرتهم، وقتی که هرقل فرار اینها و نفور و بغض کینه اینها را نسبت به این جملهش مشاهده کرد، و عیس من الایمان، و از ایمان آنها ناامید شد. قال ردوه و ملکو بر بگردونه اینا رو، و قال اینی قلت و مقالت آنسا اختبر و بها شدتکم علی دینه، حرفش رو عوض کرد و من این جمله رو گفتم که ببینم شما تا چه اندازه بر دینتون استوار هستید، دینتون رو محکم گرفتید یا نه، یک امتحان برای شما، و شما در امتحانتون پیروز شدید، فقد رأیتم و دیدم که دیندار هستید. فسجدوا له، همونجا برای هرقل سجده انجام دادن و رضوا عنه، از اونجا راضی شدن. و فکان ذلک آخر شأن هرقل، و این پایان ماجرای هرقل. اولش ایمان آورد به پیامبر، ولی شهادت اینو نبود، راست بودن پیامبری پیامبر را پذیرفته بود، و این اندازه ایجاد ایمان قابل قبول نمیکنه. یک کسی بگه من میدونم که پیامبر پیامبره کافی نیست، باید شهادتین بده، باید اقرار بکنه، باید اعتراف بکنه. مجرد دانستن که فرعون هم میدونست که ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، باید اقرار و اعتراف وجود داشته باشه و گفته بشه. این حدیث رو صالح بن کیسان و یونس و محمد همه با همدیگه از ابن شهاب زهری روایت کردن. خلاصه ماجرا رو در شأن پیامبر صلی الله علیه و آله، هرچند که این موضوع آنچنان ربطی هم به وحی نداشت که مسئله وحی به صورت مستقیم، برمیگرد به پیامبری پیامبر که حالا پیامبری پیامبر هم به صورت لازم منظوم به وحی مربوط میشه. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. و حالا سوالاتتون زیاده،